در انگلستان برگزار شد. تو سال 2008 همین هفته کارآفرینی در آمریکا تکرار شد و پیشنهاد مؤسسه کافمن توی کانزاس مطرح شد که اصلا به طور کلی ما بیایم به یک هفته جهانی کارآفرینی بپردازیم.
خب
الانی که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم در سال 2019 تقریبا 170 کشور، چیزی حدود 10 میلیون نفر و یه چیزی هلوهوش 350 هزار رویداد با مشارکت 200 هزار همکار در دنیا دارن این واقعه رو پوشش میدن که کاملا تقسیم بندی شده به قاره های مختلف جهانی هست. آره. و 18 تا 24 نوامبر برابر با 27 آبان تا 3 آذر تو همه نقاط دنیا به صورت همزمان داره برگزار میشه.
خب
دستورالعملش هم خود مؤسسه کافمن تهیه کرده، همه کشورها از قاره های مختلف طبق همون روی کرد عمل میکنن. توی این واقعه در حقیقت یا توی این رویداد اتفاقی که میفته اینه که سخنران های مختلفی از نقاط مختلف دنیا تو همین کشورها در حوزه کسب و کار و کارآفرینی صحبت میکنن. تعداد زیادی کارگاه های آموزشی برگزار میشه برای آموزش هم افرادی که تو حوزه کارآفرینی مشغول به فعالیت هستن، هم برای نوجوانها و کودکان برای اینکه بتونن به این سمت و سو حرکت بکنن و روی کرد از این دست هست.
یه ایونتی هم دانشگاه تهران گذاشته.
بله بله، امسال هم به همت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این رویداد در حقیقت GEW یا Global Entrepreneurship Week
بله
برگزار میشه، هفته کارآفرینی، و دوستان میتونن با مراجعه به همین وبسایت GEW.IR از اطلاعات مربوط به هفته کارآفرینی مطلع بشن و سخنران هایی که قرار اونجا مطالبی رو ارائه بدن و احتمالاً کارگاه هایی که برگزار میشه.
یه جمله قشنگ گفتی توی هفته کارآفرینی در سطح جهان، حالا علل خصوص توی همین رویدادی که الان دانشگاه تهران هم داره متولیش میشه، اینجوری عرض کنم خدمتتون، گفتی که کارگاه ها و کلاس های آموزشی خوبی برگزار میشه. خب ما وقتی میام در مقوله کارآفرینی میخواین این رو از صفر تا صدش رو بررسی کنیم، اولین شماره یک این قضیه فرهنگ سازی برای کارآفرینی هست. ما قرار بود ژاپن اسلامی بشه و این اولین شرط در ژاپن هست، مقوله فرهنگ سازی در عرصه کارآفرینی. تعریفشون میدونی چی از فرهنگ؟
ببینیم فرهنگ رو باید بخونیم.
تعریف ژاپنیا.
آها، تعریف ژاپنیا از فرهنگ رو نه.
ببین ما میگیم آداب سنن فلان فلان که
بله،
آره
آداب.
ژاپن بعد از جنگ جهانی که تموم شد 1945، ژاپن 1956 شروع کرد به این عرصه وارد شدن. یعنی چند سال بعد؟ 10 سال بعد. با اون انقلاب عجیب غریب مایجینی که حالا نمیخوام در موردش صحبت بکنم چون مقوله خیلی مقوله گسترده‌ایه. تعریف فرهنگ اونها اینه، میگه استفاده از منابع طبیعی و غیر طبیعی برای بهبود زندگی بشر ولا غیر. کشور دومی هم که فهمیدار این عرصه است سال 1991 یه دره‌ای داشت توش، نمیدونم
اسمش سیلیکون ولی دیگه دره سیلیکون. خب این دو تا کشوری که داریم در موردشون صحبت می‌کنیم صاحبان مدیریت در دنیا هم هستن. آره. دیگه یعنی انواع اقسام متدهای مدیریتی از ژاپن رفته امریکا، از امریکا رفته ژاپن.
درسته. الان چیزی که مطرح شده اروپا هم خودش مونده که آمریکا چجوری داره این کارو انجام میده. عددش درست یادم نیست ولی بالای 2000 رنکش اینه، بالای 2000 تعداد شغل آفرینش شده در سال دارن. خب عرض کردم خدمتت یکی از مقوله ها مقوله های فرهنگ، حالا من نباید جلوی شما اسای ادب بکنم ولی صحبت سر اینه که اونها از دبیرستان هاشون شروع میکنن، هرچند که توی دبستان هاشون مدل های کار کردن و پول درآوردن رو بهشون یاد میدن، مجبورشون هم میکنن که کار بکنن، ولی از دبیرستان که یواش یواش به عنوان یک رشته درسی کارآفرینی داره براشون مطرح میشه.
حالا تکمیل صحبت‌های شما من اینو اضافه بکنم آقای مهنامفر عزیز که اصلا رویکرد این هفته جهانی کارآفرینی طی 3-4 سال گذشته روی دو تا محوره، یکی توسعه کارآفرینی در سطح دنیا. خوب. که حالا اشاره میکنم این توسعه کارآفرینی با چه شرطی، یکی بحث توسعه آموزش و این آموزش رو هم شامل کودکان و نوجوانان میکنن، هم شامل زنان دنیا.
بله.
هم شامل در حقیقت نقاط محروم، یعنی اسم برده میشه از تک تک این موارد.
درسته.
و اینکه چطور میشه به این بخش ها در جامعه اشاره کرد.
خب بریم برگردیم صحبت‌ها رو ادامه بدیم، موافقی؟ آقایون خانمایی که صدای ما رو میشنوید، 3881 دعوتنامه ما به شما از آن هست برای اینکه تو برنامه خودتون شرکت بکنید.
نقشه گنج، رادیو جوان.
خب داریم در مورد هفته کارآفرینی صحبت میکنیم با امیر مهدی انبری عزیز که من خیلی دوست دارم مدل برنامهش رو و مدل صحبت کردنش رو. دو تا مؤلفه رو مطرح کردی، یکی فرهنگ سازی، یکی آموزش.
دقیقا
درسته.
خب دیگه ما وقتی در مورد توسعه کارآفرینی صحبت میکنیم قطعا داریم در مورد فرهنگ سازی، زیرساخت فرهنگی صحبت میکنیم.
اولین مؤلفه فرهنگ کارآفرینی چیه به نظر امیر؟
ببین الان در حال حاضر تا چندین و چند سال پیش روی کردیم بود که ایده خیلی مطلب مهمیه توی بحث کارآفرینی.
آره.
جلوتر که رفتن مطرح شد که سرمایه گذاری مطلب خیلی اهمیت داره. آنچه که من امروز اطلاع دارم اینه که فرهنگ کار تیمی یا کار گروهی یه مطلبیه که اثرگذارترین نکته است در راه اندازی کسب و کار.
آره.
و این رو بزرگان حوزه کسب و کار و کارآفرینی با دیدن شکست های خیلی از کمپانی های موفق متوجه شدن. دیدن ایده خوبی بوده، مبلغی که سرمایه گذاری شده مبلغ خوبی بوده، ولی تیمی که اول تشکیل شده با هم اون انسجام و روی کرده فرهنگی درست رو نداشتن.
آفره.
بعد نکته جالب اینجاست که ما الان داریم در دنیا کمپانی های چند ملیتی رو میبینیم که با وجود اختلاف فرهنگی زیاد بین اقوام مختلف تونستن کنار دست همدیگه این شکل فرمه رو حفظ بکنن. یعنی این قالب کار گروهی پذیرفتن، یاد گرفتن و آموزش دیدن. یعنی به نوعی میشه گفت اون بحث فرهنگیه و بحث آموزشه در هم تنیده است. ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم.
بله.
این خب خیلی کمک میکنه به این که من بتونم یه روی کرده درستی نسبت به مسئله
میده. چرا اینو مطرح کردم؟ ببین هفته کارآفرینیه و همونطور که خودت هم فرمودی در سطح جهان داره سخنرانی ها، کارگاه ها و و و و برگزار میشه. و من میخوام اینو بگم که تا کی قراره که فقط سخنرانی و کارگاه باشه؟
دقیقاً.
ها کی ما ولی این فرهنگ رو ببریم توی
کار اجراییمون؟
ها 90% مردم رو به نظر من، از نظر شخصی، همه بیزینسمنن، همه تاجرن، همه بلدن، همه بازاریان، ولی باید به منصه ظهور برسه دیگه. باید اون اولیه‌هاش باید بلد باشیم. نمیشه دیگه، سیستم جهان از سیستم استاد شاگردی در اومد دیگه. نمیتونی بری توی مغازه وایسی سالهای سال شاگردی کنه تا من میگم این گپایی که وجود داره، شکافایی که وجود داره، هی داره ما رو عقب میندازه. سال 1991 مثلا سیلیکون ولی راه افتاد به عنوان یکی از بزرگترین مراکز توسعه کارآفرینی و توسعه کارآفرینی. این قضیه تو ایران چند سال راه افتاده؟
فکر میکنم عمرش در مجموع بیشتر از 15 سال ببین؟ به صورت جدی باشه.
آفرین. همین قضیه به ما رو چند سال داره عقب میندازه. 15 سال بهش میشه چه سالی؟ 2003.
بله.
91 تا 2003 تا 2004 ببین حداقل الان 10 سال 11 سال عقب افتادیم.
ببین ما در حقیقت به طور کامل یه بازه 10-12 ساله فاصله رو داریم. این طی این سالها هم اینو دائما حفظ کردیم متاسفانه. یعنی هیچ وقت هم تلاش نشده که موشکافی بشه که این تفاوته چیه که ما بتونیم اون نقاط ضعف رو برطرف بکنیم، این گپ رو زودتر پوشش بدیم. من یکی دو تا نکته توی حرفای تو بود، فقط اون بخش قبلی خودم رو تکمیل بکنم با استفاده از همین. ببین اونجایی که صحبت کردیم در ارتباط با این که یه بخش فرهنگی یه بخش هم آموزشیه، الان رویکرد جدید در 3-4 سال اخیر در ارتباط با هفته کارآفرینی اینه که صرفاً هدف از کارآفرینی درآمدزایی نیست و اصلا رویکردهای نوین رویکردیه که خب ما چطور میتونیم به اقتصاد جهانی کمک بکنیم، چطور میتونیم به حوزه هدر رفت انرژی کمک بکنیم، چطور میتونیم به حوزه سلامت کمک بکنیم، دقیقاً با جلوگیری از خیلی از اتلاف‌ها کسب درآمد بکنیم به نوعی.
به نظر من یکی از چیزهایی که باعث اتلاف میشه کلن فانتزی فکر کردنه. تو به منظور متوجه
اینا هم ریشه فرهنگی.
آره یه طرف میگه که من الان برم به عنوان مثال عرض میکنم برم پرورش عقرب بزنم. آره کیلوی مثلا N 1000 یورو قیمت هر کیلو سم خشک عقربه. ولی اول دو تا سوال، اول تو آدم این کار هستی؟ میتونی؟ دو این که شدنیه یا یک نفر در اون عرصه موفق شده، تو فکر میکنی ببین یک نفر از بین جماعت نقاش مشهور محمود فرشچیان. ولی من باید واقع بینانه بغل نگاه کنم، وقتی میخوام یه کار شروع بکنم باید ببینم اون کمیهاش و کاستیهاش و این که من خودم پتانسیلشو دارم، تیمم پتانسیلشو داره، اینها رو هم نمیبینیم. یعنی اون موشکافی که باید بشه توش نمیشه. آره تو لبخند قشنگی زدی.
چی بگم آخه یه جاهایی زبان قاصر است. در ارتباط با هفته کارآفرینی فقط یه نکته دیگر هم اشاره بکنم که خب ما یه خورده از موضوع برمیگشت به قیاس کارآفرینی دنیا و کارآفرینی در ایران. از سال 2017 من بررسی رو انجام دادم، خب قبل‌تر هم این وجود داشته.
آره.
بیزینس اشنایدر در حقیقت و دانشگاه وارتون و تحقیقات توسعه وای اند آر اومدن بهترین کشورها رو از منظر کارآفرینی بررسی کردن. 80 تا کشور رو لیست کردن. این 80 تا کشور 95% تولید ناخالص دنیا رو در اختیار دارن.
خب
اومدن معیارهایی که گذاشتن خیلی معیارهای جالبیه. گفتن میزان کیفیت زندگی، فرهنگ مردمان، قوانین تجارت آزاد،
آفرین،
سطح دانش، مهارت نیروی کار، شفافیت قوانین و حالا یه سری موارد دیگه. همینا برای ما خیلی کلیدواژه‌های جالب و جذابیه که ما چند تا از اینا رو واقعا میتونیم پوشش بدیم در داخل مملکت.
آره.
و قابل قیاس هست یا نه. تو سال 2017 بهشت کارآفرینی دنیا آلمان بود. دوم ژاپن، سوم آمریکا، چهارم انگلیس، پنجم سوئیس، سوئد، کانادا، سنگاپور و استرالیا. همین شاخص‌ها وقتی ارزیابی شد تو سال 2019 تغییر عجیب غریبه. یهو نیوزلند میاد اول.
بله.
سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، آمریکا و انگلستان. حالا رتبه 11 هم میرسه به مقدونیه که حالا جز همسایگان
یونانه،
دورتر ما محسوب میشه. همسایه ما
زمان اقامنشی بود که همسایمون بود، نه دیگه الان.
منظور به دید روی کرده کاری و توسعه کارآفرینی که هدف گذاری کردیم، یعنی شاید اون سالی که گرجستان استارت تغییرات کارآفرینانه خودش رو زد ما هم میتونستیم این کارو بکنیم. میخوام بگم ببینید تو فاصله 2 سال چه اتفاقی در دنیا افتاد.
نگرش دار این 2 ساله برام قشنگ نگرش دار. یه آماری دادن، گفتن که ایران از بین 137 کشور رتبه 72 رو در عرصه کارآفرینی داره. خیلی دلم میخواد که با یکی از بزرگان و مدیرهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت بکنیم، ببینیم طبق چه اصول و اسلوب و آماری این رتبه رو به ما دادن. بعد نیست که آدم بخواد رفرنس آمار میخواد بالاخره دیگه. اول از همه بریم بخش کارآفرینی رو بشنویم، یه سفر کنیم مرکزی یاسوج، برمیگردیم.
عالی.
سلام سیوان استار استوری. سلام خسته باش. خوب پیشی رو بیانه. بسم الله الرحمن الرحیم. نادر ذلیل فرد هستم، حدود 44 سال سن دارم، کارخونه تولید و بسته‌بندی میوه خوش با همکاری خانم اخیر اسد در منطقه دشت روم یاسود راه اندازی کردیم.
خلیبه حقیقی نسب هستم، شغلم خانه‌داره. من دوست داشتم یک کار جدید رو پیش ببریم. با همکاری شوهرم این کارخونه بسته‌بندی میوه خوش رو راه‌اندازی کردیم. این کار خانمای چون میوه خوش، بسته‌بندی میوه خوش کاره، ولی ساری داره بیشتر ما این کار رو انجام میدم. قبلا هم همین الان هم خانما تو خونه این کار رو انجام میدم.
به صورت سنتی اصلا
کار رو انجام میدم. من این کار رو خودم دوست داشتم و با یاری خداوند بزرگ امیدوارم که این کار پیش بره و شوهرم در این کار خیلی به من کمک کرد.
طرح تولید میوه خوش پیشنهاد خانم بوده. ایشون با تازه تحقیقات چندون داره از طریق جهاد کشاورزی و مشاوره که از اداره صنایع تبدیلی ما جروتیم و ظرفیتی که من استان داشتیم با تازه باغات میوه داخل استان داریمون، به این نتیجه رسیم که با یه مشاوری با یه چه صحبت کنیم که ببینم واقعا جوابگوی بخورن این کارخونه تولید بسته‌بندی میوه خوش جوابگوی است نسبت به باغات و مشاوره که جهاد کشاورزی به ما گرفتیم به نتیجه رسیم چی طرح تولید میوه خوش که حتما راه اندازی کنیم. ساخت ساز طرح تولید میوه خوش بسته‌بندی خوشبار بیش از 1 میلیارد سرمایه گذاری شده، هزینه برده، ملک خود تر از خود بوده، اما دستگاه سوله بخون اینا همشون با هزینه بوده که تقریبا نزدیک 1 میلیارد برآورد شده اینجا.
خب ارتباط رو با آقای رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. جناب سرهنگی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
روز شما
بخیر. روز همه شنوندگانم بخیر و امیدوارم که ایام خوبی رو سپری کنید.
سلامت باشید، متشکرم. امیر مهدی انبری هم با ماست. سلام قربان، روزتون
سلام.
بخیر.
سلام از میکنم آقای انبری، خیلی خوشحال از صحبتتون میشم.
همچنین قربان.
سلامت باشید. جناب سرهنگ بزرگوار یک آماری رو به بنده دادن و ما می‌خوایم که موثقین آمار رو از زبان شما بشنویم. گفتن که در رتبه کارآفرینی در سال 2018 با افزایش 13 رتبه‌ای در میان 137 کشور جهان به 72 رسیده. واقع بینانه می‌خوایم بهش نگاه بکنیم. این آمار درسته؟
بله همینطوره. ما در شاخص جی آی که شاخص جهانی کارآفرینی باشه رتبه‌مون تو سال 2018 13 رتبه بهبود پیدا کرد و ما به رتبه 72 رسیدیم. و جالبه بدونید توی دنیا 5 تا کشور بودن که یه جهشی توی رتبه کارآفرینی داشتن و ایران جز 5 تا کشور اول بود رتبه کارآفرینی جهش داشت.
4 تا دیگه چی بخواید؟
بله شاخصاشو
نه 4 تا کشور دیگه که فرمود 5 تا کشور جهش داشتن، 4 تا دیگه رو خاطرتون هست چیان؟
الان خاطرم نیست. حالا من تو گزارش آوردم ولی الان شما بذارید به سایت تی وی که
نفرمایید. قربان سلامت باشید. خب شاخصاشو بفرمایید. طبق چه شاخصه هایی رتبه بندی شده؟
اون دو شاخصهای مختلفی هست و توی 3 تا دسته شاخصهای اشتیاق کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه و نگرش کارآفرینانه بررسی میشه. پرسشنامه هایی توی اون کشورها پخش میشه و از شاخص های بین المللی هم مثل شاخص رقابت پذیری، شاخص سهولت کسب و کار و شاخص های مختلفی که وجود دارن استفاده میکنن. یعنی هم شاخص های کلان اقتصادیتون گزارش میاد و هم شاخص های فردی که به صورت پرسشنامه میشه. چون کارآفرینی دو تا بُعد داره واقعا.
بله.
یکی اینه واقعا شاخص های کلان کشور در وضعیت خوبی باشه که شاید ما بگیم که تو این وضعیت در حد متوسطیم و تو بعضی جا هم بشه گفتش که ضعیفیم و نیاز
به یه سوالی برای من پیش اومد. حتی شما رو قطع کردم. ببینید ما از کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی صحبت میکنیم.
بله.
خب با این چیزی که الان شما میفهمید که ما رشد اقتصادیمون هم هیچ مشکلی نیست.
نه عرض میکنم. خدمت شما هست کام بر یعنی این شکلی نیست که بتونیم اینا با یه تأخیر با هم دیگه. مثل این میمونه که شما یه حرکتی الان انجام میدید ولی اثرشو ممکنه چند سال بعد بذاره. حالا دلیل این که شاخص بهبود پیدا کرد همچون که خدمت شما عرض میکنم این که شاخصهای نهادیمون یعنی شاخصهای کلان ممکنه یعنی همون جایی که کار ماها به عنوان دولت ها ایناست خیلی وضعیت خوبی نداره. خب یعنی ما کارمون خیلی خوب انجام ندادیم تا اینجا.
خب.
تا یه جاهای بهبود بوده واقعا اینطوری بوده. ولی جالب دون شاخص های فردی یعنی آن چیزی که در جامعه وجود داره علاوه بر شاخص های کارآفرینی خوب رشد کرده. مثل چی؟ مثل شاخص گرایش جوانای اون کشور به راه اندازی کسب و کارهای نوپا.
خب.
این یکی از شاخص هایی که جالب دون ما تو این جزء چند تای اولی هم توی منطقه و این یعنی این که این موجی که شما دارید میبینید توی جوانا وجود داره شاید 10 سال پیش این شکلی نبود. یعنی شما
خب این بقول شما همین موج نیست، موج نمیمونه، حباب نمیشه. انشالله این روند ادامه پیدا میکنه.
حتما باید این
چون متولیش ببخشید راحت صحبت میکنم. متولی شمایید.
بله.
ولی خب دلم میخواد که این رو شما بفهمید که چه راهکاری چه روی کردی داره الان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
بله.
برای اینکه این فقط یک موج و یک حباب نباشه. یه 5 سال 6 سال 10 سال راحت صحبت میکنم. جذب بشن، بحث کارآفرینی بیاد رو، همه گیر این عنوانه بیافتن، بعد یهو این تبه بخوابه و تموم بشه بره.
خدا خیرتون بده. یعنی بحث همینجاست که حالا این موجی که ایجاد شده، کشورها با هوشمندی این موجو سوق میدن به سمت کسب و کارهای نوآورانه و سعی میکنن که از این نیروی جوان که ما الان تو پنجره جمعیتی جوانم هستیم، اینو سوق بدن به اون سمت. ما داریم چیکار کنیم؟ اون چیزی که دولت باید انجام بده، ایجاد فضاهای نوآورانه و فضاهای برای رشد و شعبه این نوآوریه. و این یعنی اینکه دولت باید کمک کنه به اینکه یک، خب بالاخره بهبود فضای کسب و کار نکته بسیار مهمه.
بله.
یعنی یک جوانی میخواد یک کسب و کار را بندازه، دولت وظیفه داره که تسهیل کنه و حتی یه جاهایی که وارد یک کسب و کار پر ریسک میشه،
بله،
دستشو بگیره.
درسته.
حالا چه اتفاقی باید بیفته؟ یکی توی بهبود فضای کسب و کار ما سعی کردیم با همکاری سایر دستگاه‌ها که همچنان حتما خبرش رو سال گذشته هم شنیدین، با وزارت ICT، با معاونت و دستگاه دیگه، ما آیین نامه کسب و کارهای نوپا یا حمایت از کسب و کارهای نوآفرین رو توی هیئت دولت تصویب کردیم و به جد میتونم بگم که خیلی آیین نامه خیلی خوبیه که
واقعا داره
اجرایی میشه. همین سال 97 ما درگیر نوشتن و اصلاحش بودیم که
خصوصا پس اینکه سال 97
ICT هم اومد، ولی اردیبهشت امسال تصویب شد و لاغ شده و الان هم وزارت ICT به عنوان دبیرخانه این موضوع و
بله،
خدمت شما هست که متولی موضوع تو حوزه کسب و کارهای حوزه ICT داره پیگیری میکنه. ما هم تو وزارت کار دوستان تو معاونت علمی سعی کردیم یه جمعی از دوستانی که همه دغدغه اینو دارن و وظیفه‌شون هم هست توی دولت به این سمت که این کار انجام.
جناب سرهنگی، یک سال خورده دیگه بیشتر از دولت نمونده، از این دولت
سوست.
چه تضمینی وجود داره که این آیین نامه خوب شما که انقدرم به قول معروف انشالله اجرایی هم میشه و لذت میبرم شما خودتون تعریف میکنید ازش، این روندش ادامه پیدا کنه، دولت بعدی نگرد همه چیزو به هم نریزه؟
درست. ببینید یه نکته که وجود داره، یکی از کارهای دولت ایجاد این نهادسازی‌ها و رویه‌ها و روتیناست. وقتی یه روتینی جواب بده و خوب باشه، قطعاً دولت‌های بعدی حتی شده برای اینکه کارنامه خودشون رو مثبت نشون بدن و حتی برای اینکه همراه بشن با این موج کارآفرینی، بالاخره دولت‌ها خیلی درسته که، یعنی اینکه شما می‌بینید فضای کسب و کار کم بهبود پیدا می‌کنه همسال، این از ناتوانی دولت‌هاست. ولی دولت‌ها برای کارنامه خودشون هم شده علاقه‌مندن که کسب و کار بهبود پیدا کنه، از شخصی تو کشور ایجاد بشه. برای دولت بعدی هم وقتی ببینه این روتینه و مثبته، قطعا اونم سعی میکنه یه گام بهبودش بده، کمک کنه که بهتر بشه.
بله.
ما آیین‌نامه دیگر داریم، اون تو حوزه نوپاه. خب ولی ما نباید غافل بشیم از کسب و کارهای موجود و کسب و کارهای بزرگی که دارن کار میکنن، پیشروان، دارن تو بازار بین المللی میفروشن. ما همین الان کسب و کارهایی داریم تو همین اوضاعی که خب ذهنی ممکنه یه بحثی توی تحریم وجود داره، ولی واقعا خیلی از آیتم ها و شاخص هایی که ما برای تحریم در نظر گرفتیم ذهنیه. تو همین بازار خیلی ها دارن میفروشن توی بازار منطقه و راه این که چطور بتونن دار ستت کنن رو پیدا کرد. و ما یه آیین‌نامه دیگه رو تنظیم کردیم که این هست بسته سیاستی و حمایتی از کارآفرینان پیشرو. ما دو تا کار دیگه
فقط فرصت دادم به حد یک دقیقه.
بله بله. دو تا برنامه یا سیاست عمده هم وجود داره که سیاست های آموزشی کارآفرینیه.
خب.
یه باید ویژگی هایی که منجر به این می شود که تعداد نیروی انسانی با کیفیت کارآفرین کشور افزایش بکنه رو باید توی کشور ترویج بدیم و آموزش های استاندارد این شکل. ما اینو شروع کردیم تحت عنوان باشگاه های کارآفرین نوجوان که برای زیر 18 سال داره توی کشور تقریبا توی 15 تا استان انجام شد، امسال توی کل کشور انجام خواهد شد.
خیلی عالیه.
و دسته دوم سیاست ها ایجاد جمع ها یا پاتوق هایی و کارآفرینی و کارآفرینانه که اینم توسط علاقمندان حوزه کارآفرینی ما حمایت کردیم. جاهایی شما توی شهرهای مختلف خواهید دید که کما این که الان هم وجود دارن به نام کافه های کارآفرینی، که اینجاها مثلا کافه کارآفرینی گردشگری، کافه کارآفرینی حوزه بهداشت و سلامت، و اونجا محل جمع شدن کارآفرینان و علاقه‌مندان و جوانان به اون حوزه.
خیلی هم عالی، انشاءالله که اتفاقای خیلی خوبی به زودی بیفته و ما شاهد به عینه و عملی شدنش باشیم، نه فقط روی کاغذ بیاد و ما افتخار کنیم به این که فلان آیین‌نامه تصویب شد، فلان راهکار گفته شد و قص الهازه انشاءالله عملی بشه، هم لذتش رو ببریم به عینه در جامعه ببینیم. به حال خسته نباشید، هم شو هم همه ی اون کارگروهی که دارین زحمت رو میکشید. ممنون از شما.
خواهش میکنم. فقط این که توسعه کافرنیم زمان میره، یعنی دست به دست بدیم و اثرش تو مدت دیده میشه. بنابراین یه کمی بعد از کارهایی که زود بازده همین الان چه اتفاقی میفته، اونها هم لازمه برای کشور. تو اشتغال سیاست فعال داریم، ولی سیاست های توسعه کارآفرینیه که کشورها رو نجات داده و به سمت توسعه پیش برده. آرزو موفقیت میکنم برای همه.
به همچنین بزرگوار، شما روز خوبی داشته باشید.
خدا همینطور. خدا نگهدار.
خب صحبت کردم با جناب آقای رحیم سرهنگی، مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
اخبار کسب و کار. زنان روستایی برای فعالیت در استارتاپ ها آموزش می‌بینند. زنان روستایی گروهایی هستند که محصولات اونا در مناطق دورافتاده تولید میشه و به بازارهای فروش و عرضه مستقیم و غرفه‌های غیر دسترسی ندارند. اما با ورود به کسب و کارهای نوپا، غرفه‌های مجازی در شبکه‌های کسب و کارهای نوپا برای اونها فراهم میشه. بر اساس آمار 11 میلیون زن روستایی در کشور زندگی میکنن که 30% جمعیت زنان رو تشکیل میدن. این زنان نقشی فعال در تولید محصولات کشاورزی و دامی دارند، اما بازاریابی و فروش محصولات تولیدی بزرگترین مانع پیش روی فعالیت‌های اشتغالزایی زنان روستایی. اکنون دولت در نظر داره زنان روستایی و عشایری رو از طریق صندوق‌های خرد محلی برای ورود به کسب‌وکارهای نوپا آموزش بده. به این ترتیب زنان این مناطق قادر خواهند بود تولیدات خودشون رو به صورت مستقیم و از طریق غرفه‌های مجازی وارد بازار کنند.
خب امیر جان، ما برنامه‌مون 30 دقیقه است، وقت نداریم، سری جمع ببندیم بریم.
عرض به خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز، این صحبتی که با آقای سرهنگی داشتیم خب خیلی امیدبخش بود. من فقط امیدواریم اینه علی جان که این 12 پله جهش حفظ بشه، یعنی ما سال 2020 مجدد رشد داشته باشیم. اون وقت میشه یه خورده راستی آزمایی کرد که این اتفاقی که افتاده اتفاق واقعی بوده و حفظش، حالا اصلا ارتقای مجددم پیدا نکنیم، حفظ این جایگاه از همه مهمتره.
خداحافظی کنیم.
امیدوارم که این برنامه برای مخاطب خودش کاربردش داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه نقلی گنج همراهی کردید. امیدوارم که عصر جمعه خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید، از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین، این قسمت جلویی برای شماست.
عذر میخوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری هست.
از کجا فهمیدی من سیگاریم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.